4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار بمب در یک کالج در کریمه دست کم 18 تن را کشت. رهبر جمهوری اسلامی دشمنان را به تصویرسازی غلط از اوضاع کشور متهم کرد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید ربایندگان مرزبانان ایرانی را بیهوش کرده بودند. درود شنونده گرامی. مقام های روسی میگویند انفجار بمب در یک کالج پلی‌تکنیک در شهر کرچ در شرق شبه جزیره کریمه باعث مرگ دست کم 18 تن از دانشجویان و کارکنان آن کالج و زخمی شدن دست کم 50 تن شده است. مقام های امنیتی روسی گفتند که عامل انفجار یک دانشجوی 22 ساله همان کالج بوده است که پس از انفجار خودش را کشته است. در همین حال گزارش هایی نیز از سوی منابع خبری محلی درباره تیراندازی در آن هنرستان قبل از انفجار منتشر شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه دستور تحقیق در مورد این انفجار و احتمال تروریستی بودن آن را داده است. دنبال این انفجار تمام مدارس و دانشگاه‌ها در شبه جزیره کریمه تعطیل شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دشمنان ایران را متهم کرد که به گفته او مهمترین کارشان تصویرسازی غلط از اوضاع کشور است. وی در یک سخنرانی بدون اشاره به نام این دشمنان گفت که به رغم تلاش آنها تصویر واقعی ایران مثبت است. در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی دولت آمریکا را به تلاش برای سرنگونی حکومت متهم کردند. رهبر جمهوری اسلامی امروز در این حال وجود نوسانات ارزی و مشکلات معیشتی را تایید کرد، اما گفت در مجموع تصویر واقعی کشور عکس تصویری است که به گفته او بیگانگان سلطه طلب از کشور ترسیم می کنند. آیت الله خامنه ای ضمن تاکید بر ضرورت ارتباط علمی با کشورهای مختلف در این حال گفت که نگاه کشور باید به توصیف او به شرق باشد نه به غرب. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ربایندگان مرزبانان ایرانی آنها را بیهوش کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری امروز در شهر سمنان با نام بردن از دشمنان گفت آنها با بیهوش کردن مرزبانان توانستند آنها را بربایند. بامداد سه‌شنبه دست کم 12 تن از نیروهای سپاه در اطراف شهرستان میرجاوه ربوده شدند و گروه جیش العدل اعلام کرد که افراد آن گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی را در شهرستان میرجاوه به صورت کامل خلع سلاح کردند. سپاه پاسداران پیشتر در بیانیه‌ای از خیانت عوامل نفوذی در جریان آن واقعه اطلاع داده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته شبکه‌ای از مؤسسات مالی و شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج را هدف تحریم‌های جدید خود قرار داد که به گفته آن وزارتخانه منابع مالی نیروهای شبه نظامی ایران را تأمین می‌کنند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی جزئیات این اقدام آمریکا را جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
خود نهاد بسیج حدود 7 سال هست که تحریم شده. جوان 2011 اواسط خرداد 1390 دولت وقت آمریکا به دلیل نقش بسیج در سرکوب اعتراضات 88 تا نهاد رو در واقع همزمان تحریم کرد. سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی، فرماندهانشون از جمله فرمانده وقت بسیج آقای محمد رضا نقدی رو هم تحریم کرد. در بیانیه‌ای که داده بود صرفاً موارد حقوق بشری لحاظ شده بود. چند سال بعد دور تازه‌ای از تحریم‌ها باز هم به بهانه مسائل حقوق بشری اعمال شد. شد، این بار بیشتر با تکیه بر مسئله فعالیت‌های بسیج در سوریه، مخصوصا دو گردان فاطمیون و زینبیون که کودکان اعضای اون رو تشکیل میدن، یا میتونیم بگیم بعضی از اعضاش کودکان هستن. اتفاقی که حالا افتاده تحریم ساختار مالی و شبکه‌ای مالی بسیار پیچیده بسیج، مخصوصا بنیاد تعاون بسیج هست. بهانه‌ای که در بیانیه ایالات متحده آمریکا مورد اشاره قرار گرفته، بیشتر فعالیت‌های مثل گردان فاطمیون، افغان‌های مهاجر یا گردان زینبیون، مهاجران پاکستانی است که اینها توسط بسیج سازماندهی میشند، در سوریه تحت فرمان سپاه قدس و آقای قاسم سلیمانی میجنگند. منتها طیف بزرگتری از دلایل وجود داره. واقعیت نیستش که این شبکه مالی بسیج یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های مالی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی است.
به این پیچیدگی اشاره کردین، این شرکت‌های مثلا تراکتورسازی ایران، صنایع فولاد مبارک اصفهان، بانک ملت، حتی بانک مهر اقتصاد نوین از جمله مؤسساتی هستند که تحت تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتن و اینا همشون زیر مجموعه های بنیاد تعاون بسیج یه جورایی محسوب میشن. وقتی به شرکت ها و مؤسسات تحریم شده نگاه میکنیم، متوجه میشیم که شبکه گسترده ای از مؤسسات اقماری هم دارن که حتی با شرکت های خارجی قرارداد میبندن. به عنوان مثال بانک مهر اقتصاد که در کنار بانک ملت وظیفش تامین مالی بنیاد تعاون بسیج هست، بخشی از سهام فولاد مبارک اصفهان رو در اختیار داره. از اون طرف این شرکت فولاد مبارک اصفهان هم با شرکت ایتالیایی مارچگالیا قرارداد بسته و حدود 900 هزار تن محصولات فولاد مبارک به این شرکت فروخته میشه. حالا سوالی که من از شما دارم بعد از این توضیح طولانی این هستش که چه ردپاهای دیگه‌ای رو احیانا میتونیم پیدا بکنیم؟
ببینید، بنیاد تعاون بسیج بعد از بنیاد تعاون سپاه ثروتمندترین نهاد در امپراتوری اقتصادی سپاه هست، با اینکه از حوزه سینما و موسیقی تا ورزش، حمل و نقل ریلی، بانکداری، فولاد، پتروشیمی و غیره فعاله، اما ساختارش کاملا نظامی است. بر اساسنامه فعلی 6 نفر از 7 عضو هیئت امنا نظامی هستند: فرمانده کل بسیج، نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نماینده فرمانده کل سپاه، نماینده وزیر دفاع، معاون هماهنگی بسیج، مسئول حفاظت اطلاعات بسیج. یک شبکه تجاری بسیار پیچیده است. وزارت دارایی آمریکا فعلا میگوید از 20 هلدینگ تشکیل شده. به گمان من تعدادش بیشتر از این حرف هاست. عملا متعلق به آقای خامنه ای است. همین بانک مهر اقتصاد که حالا تحریم شده، قوی ترین بازوی مالی بنیاد تعاون بسیج، سال 1372 با سرمایه اولیه، هدیه اولیه آقای خامنه ای تأسیس شد. بر اساس اساسنامه و اساسنامه بنیاد تعاون بعد از انحلال هم دوباره منتقل میشه به اموال ولی فقیه. مسئله اینه که به مرور زمان بنیاد تعاون و بازوی مالیش بسیاری از صنایع مادر ایران رو که 50 سال فعالیت دارن بخششون تصاحب کرده، مخصوصا از موقعی که تحت پوشش سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد وارد بورس شدن. تراکتورسازی تبریز چیز کوچیکشه. فولاد مبارک اصفهان که بزرگترین تولید کننده فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا است، یه نمونه ساده است. توی یک اقدام اینها تقریبا تمام معادن روی، زینک ایران رو تصاحب کردن. همین هلدینگ توسعه معادن روی که از تولید روی بندرعباس گرفته تا ذوب احیای زینک قشت، بسیاری از این معاملات مغشوش بود. در مورد خرید معدن انگوران که بزرگترین معدن سرب روی خاورمیانه هست، بعداً دیوان محاسبات رأی به تبانی داد. نمایندگان مجلس صحبت از تبانی کردند. مسئله این هست که از بالادست صنعت نفت تا حوزه فرهنگ و ورزش ایران، شما شبکه بسیار پیچیده‌ای می‌بینید که اینها تو در تو به صورت اختاپوسی به هم دیگه ارتباط دارند و کانون فرماندهیشون همون در واقع هیئت امنای بنیاد تعاون هست که عرض کردم ساختارش کاملا نظامیه.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا. میشنویم دیدگاه ها و پیام های شما رو در تماس با رادیو فردا.
برای من جای بسی تعجب داره که چرا آمریکا این مؤسسات و نهادها رو اینقدر دیر وارد لیست تحریم ها کرد. نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری همچون بانک سینا که متعلق به بنیاد به ظاهر مستضعفان هستش، یا بانک های مهر اقتصاد که متعلق به بسیج هستش. اینها نهادهای مالی و مؤسساتی هستند که سپاه از طریق اونها اقدام به پولشویی و در نتیجه کشتن کودکان یمنی و سوری و قحطی گسترده در این کشورها و به ویژه یمن میکنه.
مردم آمریکا فکر نکنند که آقای ترامپ فقط تو آمریکا بین خودشون محبوبه. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا تو ایران تو بین مردم انقدر محبوب شده که حد و حساب نداره و به وجودشون افتخار میکنیم. رادیو فردا، برای فرداگرام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال ربوده شدن دست کم 12 تن از نیروهای مرزبانی ایران در اطراف شهرستان میرجاوه، سفیر پاکستان به وزارت خارجه در تهران احضار شد. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که این وزارتخانه سفیر پاکستان در تهران را احضار کرده و از این کشور خواسته است که بیدرنگ تمام امکانات و اقدامات لازم را برای آزادسازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی به کار گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه خبر داد که دستیار وزیر امور خارجه در غرب آسیا عصر روز سه‌شنبه 24 مهر همچنین از سفیر پاکستان خواست که این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیری به گفته او تروریست‌های شرور به کار گیرد. به گفته بهرام قاسمی، سفیر ایران در پاکستان هم در دیدار با مقامات محلی خواستار اقدام جدی دولت پاکستان برای آزادسازی مرزبانان جمهوری اسلامی و برخورد قاطع با ربایندگان آنها شده است. در اسلام آباد هم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که مقامات نظامی دو کشور در حال کار برای یافتن محل اسارت مرزبانان ایرانی هستند. این همکاری در چارچوب سازوکار مشترک صورت می‌گیرد که سال گذشته شکل گرفته است. مقام‌های نظامی و امنیتی ایران بارها پاکستان را به تعلل در تأمین امنیت مرزهای مشترک متهم کردند. جمهوری اسلامی همچنین پیش از این دو بار به داخل خاک پاکستان راکت شلیک کرده است. روز سه‌شنبه شماری از نفرات مرزبانی ایران در اطراف میرجاوه ربوده شدند. در حالی که بیانیه قرارگاه قدس سپاه تعداد ربوده شدگان را 14 نفر اعلام کرده، گروه جیش العدل از ربودن 12 نفر خبر داده است. این گروه در پیامی که در اینستاگرام منتشر کرده با بر عهده گرفتن مسئولیت این اقدام گفته است که 7 تن از اسیران ماموران وابسته به سپاه و 5 نفر از یگان تکاوری نیروی انتظامی هستند. اما سایت باشگاه خبرنگاران میگوید 7 نفر از این افراد نیروهای بسیج طرح امنیت، 5 نفر نیروهای هنگ مرزی میرجاوه و 2 نفر نیروهای اطلاعات سپاه هستند که بین ساعت 4 تا 5 بامداد روز سه‌شنبه در منطقه صفر مرزی لولکدان ربوده شدند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفت آنها با بیهوش کردن مرزبانان توانستند آنها را بربایند. گروه جیش العدل که تاکنون بارها با مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را به گروگان گرفته یا به قتل رسانده است، خود را مدافع اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان می داند. این در حالی است که مقامهای ایران این گروه را تروریستی و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می کند.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ادامه خبرها. دادستان کل جمهوری اسلامی یک روز پس از حضور عده معدودی از زنان در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برای تماشای یک بازی فوتبال تهدید کرد با هر مدیری که بخواهد حضور دختران و زنان را در ورزشگاه‌ها میسر کند برخورد قضایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با تاکید بر اینکه حضور زنان در ورزشگاه به توصیف او هیچ توجیه شرعی ندارد گفت سزاوار جمهوری اسلامی نیست که به گفته او مسئولان ورزشی زمینی ایجاد گناه در جامعه را فراهم کنند. به دنبال درخواست جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال و اولتیماتومی که فیفا به ایران داده بود، تعداد اندکی از زنان برای تماشای بازی در ورزشگاه 100,000 نفری تهران حضور داشتند. اما نه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصویری از آنان به نمایش گذاشت و نه گزارشگر تلویزیونی اشاره‌ای به این موضوع کرد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی با توجیهات مذهبی مخالف حضور بانوان برای تماشای مسابقات ورزشی مردان در ورزشگاه‌ها هستند. و مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در آنکارا دیدار و درباره مسئله ناپدید شدن جمال خاشقچی گفتگو کرد.